بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی قدس سره ما از حیث نتیجه فرمایش ایشون رو پذیرفتیم، اما یک اشکالاتی به بعضی از مطالب ایشون به ذهن رسید که اونها رو عرض کردیم. در بحث دیروز برای فرمایش ایشون یک معیبی هم ما ذکر کردیم، یک معید دومی هم که ذهن میرسه که این رو هم عرض میکنم، چون این بحث اختلاف بین وجوب و استحباب در خیلی از جاهای اصول مورد بحث واقع شده و دخالت در مباحث متعددی از علم اصول داره. مشهور میگویند که بین اینها اختلافی نیست الا در این که وجوب اراده شدیده و استحباب اراده ضعیفه. اما همانطوری که ایشون اثبات کردن روشن شد که اختلاف بین وجوب و استحباب در اون قرضی است که در اینها مترتب می شود، یعنی اون قرض وجوبی و لزومی با اون قرض غیر وجوبی و غیر لزومی بینشون فرق وجود داره. اما از حیث تصور و شوق و اراده گفتیم اینها علی سویه هستن و بینشون فرقی نیست. حالا معیدی که امروز میخواییم عرض بکنیم این معیده که در باب واجبات شما اطلاع دارید که ملاکات واجبات یکسان نیست. ملاکی که در باب صلات هست با ملاکی که در باب وجوب رد سلامه بین این ملاک ها فرق وجود داره و لذا یک بابی در اصول به نام باب تزاهم مطرح شده که در این باب تزاهم اونجایی که دو تا واجب مزاحم با یک دیگر هستن در تزاحم بین الواجبین باید ما اخذ به ملاک اهم داشته باشیم. سؤال ما از مشهور این است که در اینجایی که واجبات دارای ملاکات مختلفه، آیا اراده ها هم در اینها مختلفه؟ شما که قائل هستید که بین وجوب و استحباب اختلاف اراده شدید و اراده ضعیف است، خب آیا در خود واجبات این التزام رو پیدا می‌کنید؟ آیا معتقد میشید که اراده شارع نسبت به صلات شدیدتر از اراده شارع نسبت به حج؟ ملاک نماز اهم از ملاک حج، ملاک حج اهم از ملاک مثلا زکات. بعیده که مشهور به این مطلب ملتزم بشن. اونها وجوب رو ولو در واجبات ملاکات متعدده و مختلف در کار باشه، اما اون اراده وجودی رو در تمام اینها یکسان میدونن. خب سوال این است که با وجود اختلاف ملاک در واجبات شما چرا میگید اراده ها در اینها یکسانه؟ باید ملتزم بشید به این که اراده شارع نسبت به صلاح شدیدتر از اراده شارع نسبت به حج. اراده شارع نسبت به حج شدیدتر از نسبت به مثلا به صوم یا زکات، و این چیزیست که نمیتونن اینا ملتزم بشن. بخوان اراده های مختلف در واجبات قائل بشن نمیشه. لذا این هم یک معید دومی هست برای نظریه مرحوم اصفهانی و تثبیت نظریه ایشون که بگیم در واجبات تماما تصور شوف اراده یکسانه اما قرضها مختلفه. اون قرضی که شارع از صلات داره با اون قرضی که شارع از حج داره بینشون اختلاف وجود داره و این اختلاف ها آثاری هم برش مترتب میشه. این که حالا در روایات هم هست که در قیامت صلات این قبل از قبل ما سواها، این داله بر همین است که اون قرض شارع در صلات بیش از قرضی است که در باب حج و هاکتا. نمیشه این دو ملتزم شد. بیانش این است که ما باید بیاییم بگیم در هر واجبی یک اراده خاصیه، یعنی لازمه این بیان اگر مشهور بخوان بهش ملتزم بشن این است که به تعداد واجبها از حیث اراده مختلف باشن. یعنی اگه ما 500 واجب داریم 500 نوع اراده وجود داره که بین اینها تمام اختلاف باشه، این قابل التزام نیست. خوزه هم چه ادعایی کردم فقط بین وجوب استحباب گفتن مشهور. مشهور فقط اختلاف در اراده رو بین وجوب استحباب گفتن، گفتن بین اینها در شدت و ضعف اختلافه. اما اگر از خود مشهور سوال کنیم که در خود واجبات بین اراده هایی که در این واجبات وجود داره اختلاف هست یا نه، میگن نه. خب حالا این رو ما به عنوان یک معید دوم عرض کردیم. حالا نمیشه اسمش هم برهان گذاشت، اسمش رو هم استدلال گذاشت، ولذا ازش تعبیر میکنیم به معید. کنار اون معیدی که دیروز عرض کردیم، معید اثرش این است که مطلب رو و نظریه رو به ذهن بیشتر آشنا میکنه و نزدیک میکنه. انسان وقتی مواجهه با دو تا نظریه میخواد ببینه که خب واقعا کدام صحیحه، غیر از حالا ادله‌ای که برای هر کدام از این نظریه ها ذکر میشه، باید ببینه آیا معیداتی برای این نظریه بیشتره یا برای اون نظریه، تا یکی از اینها رو اختیار کنه. نه دیروز گفتیم تأثیر نمیذاره. در اون مقدمات حکم که تصور و شوق و اراده تأثیر نمیذاره، ولی تو عرض کردیم در باب مباح در اونجا تصور هست، اراده هست، اما قرض مولا قرضی نداره از اون عمل اصلا. یعنی این نکته رو دیروز اشاره کردیم، در کلمات بعضی از بزرگان این تعبیر وجود داره که رابطه بین اراده و قرض رابطه علی و معلولیه. اگر قرض اقوا شد ارادم باید اقوا باشه، اگر قرض از افه ارادم باید ضعیف باشه. و ما با همون معیدی که دیروز برای مرحوم اصفهانی آوردیم در باب مباح اراده وجود داره، قرض وجود نداره. پس معلوم میشه نسبت بین اینها نسبت علی و معلولی نیست. خب عرض کردم این بحث به این مناسبت مطرح شد که مرحوم آخوند در رد قول صاحب معالم که صاحب معالم قائل است به این که امر بشه دلالت دارد در نهی از ضد عام یه دلالت تضمنیه. مرحوم آخوند فرمودن این نظریه معالم مبتنی بر این که ما وجوب را یک ماهیت مرکب بدانیم در حالی که وجوب دارای یک ماهیت بسیطیه. و اون روز هم عرض کردم متأخرین تقریبا بر این معنا دیگه اتفاق نظر دارن. الان دیگه یک اصولی رو شما پیدا نمی کنید که دیگه وجوب دارای یک ماهیت مرکبه. همه قائلن به این که وجوب یک ماهیت بسیطه و برهان و استدلالش رو هم عرض کردیم. منتها باز اگر بخوان یک جمع‌بندی بکنیم در بین اصولیین متأخر در باب خود حکم که وجوب یکی از اقسام حکم هست مجموعاً 4 مبنا وجود داره که بنابر جمیع این 4 مبنا حکم یک ماهیت، حالا تعبیر به ماهیت هم میکنیم تعبیر مسامحیه، حکم یک حقیقت بسیطی داره مرکب نیست. مبنای اول این است که ما بگیم وجوب همون اراده است، نهی و حرمت همون کراهته. اگر آمدیم این چنین گفتیم خب اراده یک عنوان بسیطی رو داره. مبنای دوم این است که بگیم وجوب و حرمت همون دعوت مولا، همون تحریکی است که مولا داره انجام میده. مثلا در مدلول صیغه امر اونجا میگن تدل علی البعث، بعث انشائی. خب بعث و زجر هم یک عنوان و حقیقت بسیطی رو داره. مبنای سوم این است که بگیم وجود و حرمت یعنی امر و نهی دلالت بر طلب داره، منطقه بگیم امر طلب الفعل، نهی طلب و ترک. طلب هم یه ماهیت بسیطیه، طلب عنوان مرکب رو نداره، خود طلب کردن. طلب الفعل یا طلب و ترک هر دو عنوان بسیط رو دارن. و عنوان چهارم و مبنای چهارم این است که میگوین وجوب اون اعتباری که در نفس مولا و اون اعتبار ابراز میشه، ازش تعبیر میکنن به اعتبار مبرز. خب اعتبار که قبلا گفتیم دیگه اعتباریات عنوان بقائص رو دارن و ترکیب در اعتباریات راه نداره، لذا الان روی جمیع مبانی که اصولیین دارن در باب حکم در مدلول امر و نهی در حقیقت وجوب و سایر احکام روی همه مبانی اینها عنوان بسیط رو دارن و دیگه قول به تضمن مجالی اصلا برش نیست. تا به حال قول به عینیت و قول به تضمن بررسی شد، اما قول سوم این است که امر به شیء اقتضا دارد نهی از ضد عام را به دلالت التزامی، اون هم لزوم بیان بالمعنى الاخر. و قول چهارم این است که امر به شیء اقتضا دارد نهی از ضد عام را به نهر بینه بالمعنى الاعم. و قول پنجم این است که اصلا امر بشه همانطوری که دلالت بر نهی از ضد خاص نداره، دلالت بر نهی از ضد عام هم نداره. این سه تا قول رو اگر تمام بکنیم بحث ضد عام هم تمام میشه. از عبارت مرحوم آخوند خراسانی در کفایه استفاده می شود که ایشون قائل به دلالت التزامیه. یعنی اگر کسی از شما پرسید نظر مرحوم آخوند در ضد عام چیه، آخوند معتقد است که امر به شیء به دلالت التزامیه دلالت بر نهی از ضد عام داره. اما ایشون دیگه از عبارتش استفاده نمیشه که آیا این لزوم بیان بالمعنى الاهم یا بیان بالمعنى الاهم. از کسانی که قائل به دلالت التزامیه، یکی مرحوم آخوند خراسانیه، دوم مرحوم محقق ناینیه. مرحوم ناینی بنابر اون چی که در کتاب اجود و تقریرات آمده، آدرسش رو هم ببینیم یادداشت یعنی می آمد، نه آدرسش رو هم داشت نکردیم. مرحوم ناینی در اجود و تقریرات اول می فرماید قائل شدن به دلالت التزامی، اونم لزوم بیان بالمعنى الاخر، لیس به بعیده، بعید نیست. بیان بالمعنى الاخر یعنی به مجرد این که ما تصور کنیم امر به شیران، از همین تصور کنیم نهی از ضد عام را. بیان بالمعنى الاخر معناش این است که به مجرد تصور ملزوم لازم هم تصور بشه، و بین این دو تا تصور هیچ انفکاکی نباشه. نائینی معتقده که این بعید نیست. یعنی بگیم که مولایی که می فرماید زنده، خود مولا یا اون مخاطبی که داره این امر به صلات را تصور می کند، حتما نهی از ضد عام را هم یا مولا یا این عبد تصور می کنه. مولا نمیشه امر به شیء رو انجام بده بفرماید سله، اما نهی از ضد عام یعنی نقیض صلات که عبارت از ترک صلات باشه او رو تصور نکنه. فرمودن این بعید نیست. خب یک کسی که شوق و اراده داره نسبت به انجام یک شیء، اگر ازش سوال بکنیم میگه ترک این شیء مورد نهی منه، من میخوام حتما این عمل انجام بشه. آیا این نظریه صحیحیه یا نه؟ این نظریه بطلانش خیلی روشنه و عجیب اینه، در عبارت خود مرحوم ناینی در کتاب اجود و تقریرات یک تعبیری خود ایشون دارن که با این نظریه تون سازگاری نداره، و اون این است که خود ایشون می فرماید گاهی آمر امر می کند به یک شیعی، اما از ترک این شیع قافله، یعنی اصلا توجهی نسبت به ترک این شیع نداره. خواست چه برسد به این که بخواد نسبت به ترک چه بکنه؟ نهی بکنه. نهی حکم من الاحکامه، حکم متفرع بر این است که اول موضوع و متعلق تصور بشود بعد حکم برای او صادر بشه. خب خود مرحوم نائینی رو قائله، پذیرفته، واقعا همینه. شما الان آیا در هر چیزی که شما امر میکنید به دیگری، آیا دائما نسبت به ترک اون هم تصوری دارید؟ نه، وجدانا این چنین نیست که انسان هر وقت امر بکند ترک او رو هم تصور بکنه. و عرض کردم عجیب اینه که خود مرحوم نائینی همین تعبیر رو هم داره. خب حالا که این چنینه، پس معلوم میشه بین این دوتا تصور انفکاک امکان داره. حالا که انفکاک امکان داشت، معلوم میشه بین امر به شیء و نهی از ضد آن دلالت التزامی بین بالمعنی الاحد نداره. اگر میخواد بیانه به معنی الاخذ باشه، شما تا اربعه رو تصور میکنه زوجیت خود به خود تصور میشه. بین اینها به مجرد تصور اربعه زوجیت تصور میشه. روی این بیان باید گفت که دلالت التزامی بیانه به معنی الاخذ اینجا منتفیه. و همچنین امام بزرگوار رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی قدس سره، والد بزرگوار ما، همه اینها گفتن دلالت التزامی بین بالمعنی الاخذ به هیچ وجهی در اینجا مجالی برش نیست. روی همین بیان که ما میبینیم که بین تصور امر به یک شیعی و نهی از شیع، نهی از ترک اون شیع، انفکاش به وجود میان. بعد مرحوم نائینی فرمودن حالا اگر کسی بیاد این رو نپذیره، دیگه دلالت التزامی بین بالمعنی الاعم مسلماً وجود داره. بیانه بالمعنی الاعم یعنی این که ما ملزوم رو تصور کنیم، لازم رو هم تصور بکنیم، جزم ملازمه پیدا بکنیم. در بیانه بالمعنی الاعم به مجرد تصور ملزوم تصور لازم پدید میاد. اما در بیانه بالمعنی الاعم باید ملزوم تصور بشه، لازم تصور بشود مستقلا. بعد از تصور اینها جزم به ملازمه پیدا بکنیم. حالا آیا دین امر به شیء و نهی از ضد آن دلالت التزامی بین بالمعنی الاعم هم وجود نداره؟ هر کدیم که مرحوم نائینی مصر بر این که این هست، ایفرماد نمیشه که شارع شیء رو تصور کنه، ترکش رو هم تصور کند، امر رو متوجه به شیء بکند، اما نهی رو متوجه به ترک اون شیء نکنه. ایشون جلالت التزامی بین بالمعنى الاهم را پذیرفتن. حالا آیا این مطلب صحیحه یا نه؟ در اینجا ما باید ببینیم که اون حاکم به ملازمه کیه. شما وقتی میگید اگر ملزوم رو تصور کردیم لازم رو هم تصور کردیم جزم به ملازمه پیدا میکنیم، خب این ملازمه یا عقلیه یا شرعی. ما نمیتونیم بگیم یک جا ملازمه بین دو شی وجود داره، این ملازمه نه عقلیه نه شرعیه نه عادیه. بالاخره این ملازمه باید یکی از این اقسام باشه. آیا مراد مرحوم نائینی از اینکه در این دو ملازمه وجود داره ملازمه عقلیه؟ به عقل که مراجعه کنیم بگیم ایها العقل آمر امر به یک شی کرده، آیا حتما باید نهی از ترک اون شی هم بکنه؟ عقل میگه تلازمی وجود نداره، برای اینکه امر یک اعتبار مستقله، نهی یک اعتبار مستقل. قبلا ما عرض کردیم این مطلب رو در بحث عینیت. ما وقتی میگیم مولا میفرماید نماز واجبه، هیچ فقیهی نمیاد بگه از خود همین امر به صلات من حرمت ترک صلات رو میفرمم. به این معنا که اگر کسی آمد صلات رو ترک کرد بگیم کار حرامی انجام داده. بله، ترک واجب استحقاق عقوبت میاره از باب این که واجبی رو ترک کرده، نه از باب این که حرامی را مرتکب شده. این سرش این است که اینها دو تا اعتبار مغایر با یک دیگر هست. هم یک اعتباریه، نه یعنی اعتبار دیگریه. اگه مولا آمد امر کرد لازم نیست که نهی از ضد بکنه، و قرینه روشنش عکس قضیه است. اگر مولا آمد نهی از دروغ کرد، نهی از غیبت کرد، آیا این معناش این است که اون چی که ضد عامل برای دروغه که عبارت از ترک دروغ باشه او متعلق امره، او واجبه برای انسان؟ اینها دو تا اعتبار مغایر با یک دیگر هست، لذا عقلا ملازمه‌ای وجود نداره. اگر مقصود مرحوم نائینی از این ملازمه ملازمه شرعی باشه، ملازمه شرعی یعنی در نظر شارع، شارع وقتی آمد امر به یک شی کرد نهی از اون ضدش هم میکنه، نهی از ضد عام میکنه، این هم باطله. و علت بطلانش این است که اگر بخواد چنین ملازمی شرعی باشه لازمش این است که هر حکمی به منزله دو تا حکم باشه. بگیم تمام واجباتی که داریم، نماز واجبه، کتب علیکم الصیام روزه واجبه، این کتب علیکم الصیام دو تا حکمه، سنده بگیم دو تا حکمه، لله علی الناس حج البیت بگیم دو تا حکمه، حالا میشه به این ملتزم شد؟ در حالی که ما وجدان نمیدیم این یک حکم بیشتر نیست. اگر بخواد یک ملازمه شرعی در اینجا در کار باشه لازمش این است که هر حکمی به منزله دو تا حکم باشه. پس این دو نوع ملازمه، ملازمه عقلی و ملازمه شرعی، منتفیه. یک احتمال سومی وجود داره و اون این است که کسانی که میگن امر به شیء دلالت بر نهی از ضد عام داره به دلالت التزامی و مرادشون لزوم بینه بالمعنی الاعمه، مقصودشون ملازمه بین الارادتین. یعنی چی؟ یعنی شارعی که آمده اراده کرده فعل صلات را بین این اراده و اراده نهی از ترک صلات که میشه کراهت و ترک، کراهت و ترک، بین اون اراده و این اراده ملازمه وجود داره. بگیم قائلین به دلالت التزامی مرادشون ملازمه بین الارادتین. این بیان آیا بیان درستیه یا نه؟ امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج الوصول در جلد دوم در صفحه 16 فرمودن این هم نمیشه انسان بهش ملتزم بشه. برای چی؟ برای این که هر اراده‌ای محتاج به دو چیزه، هم مبادی لازم داره و هم غایت. اگر من اراده می کنم صحبت کردن رو، این اراده یه مبادی داره، مبادیش چیه؟ تصوره، تصدیق به قاعده، شوق بخش اراده، و یه غایتی هم داره، غایت هم چیه؟ تفهیم و تفهم. اگر اراده می کنم آب خوردن رو، این یک اراده مستقل دومیست که خود همینم یه مبادی جدا داره و یه غایت جدا داره. امام فرمودن که اگر قائل به دلالت التزامی و لزوم بیان بالمعنی الاهم، مقصودش ملازمه بین الارادتین، میگیم که شما که میگید کسی که اراده کرده فعل را باید اراده کند حرمت ترک را، این اراده دوم مبادی و غایتش چیه؟ از نظر غایت که همون غایت اراده اوله، اراده اولا که شارع میفرماید سله، چه هدفی داره؟ هدفش این است که مسلح بره به طرف نماز، نماز رو بخونه. نهیه از ترک صلات چه هدفی برش هست؟ همون هدفه. پس غایت ها یکی شد. اگر غایت ها یکی شد نمیشه مبادی مختلف باشه. پس این اراده دوم یک مبادی مستقلی غیر از اون مبادی اراده اولا نداره. در نتیجه قول به دلالت التزامی این هم کلن باطله. نه التزام به لزوم بیان بالمعنی الاحد در این دو برام قابل قبوله. چرا؟ چون ببینیم انفکاق بین این دو تصور خیلی به مقام من الوجود. خود لاینی هم تصریح کرده نه دلالت التزامی بیان بالمعنی الاعم. چرا؟ چون نه ملازمه عقلیه، نه ملازمه شرعیه، نه ملازمه واقعی بین الارادتین، هیچ کدامی از این احکام صلاته نیست. نتیجه این میشود که بعد از این همه بحث به این نتیجه میرسیم امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام نداره. کما علیه الامام رضوان الله علیه، کما علیه سید الخویی قدس سره و والد بزرگوار ما و کثیری از اساتید و اصولیین معاصر، به این نتیجه دیگه رسیدن که امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام ندارد، نه به عینیت، نه تضمن، نه التزام، همونطوری که دلالت بر نهی از ضد خاص هم نداشت. خب بحث بعدی که میخوایم مطرح کنیم ثمره این بحثه که اصلا عمده مباحث فنی و علمی بحث ضد در ثمره این بحث ضده. آن حتما پیش مطالعه داشته باشی. عرض میکنم که اگر میشد تقسیم میشدید شما، حالا اونایی که میل دارن در این مباحث بیشتر کار بکنن، این محورهای مطالعاتی بحث رو اصلا قبل از اینکه حضور پیدا کنید در مجلس بحث ببینید، یعنی هر 4 نفر هر گروهی تشکیل بشه، حالا من پیشنهادشو میکنم چک کنید روش، فردا انشاءالله خبرش رو من بدید. مثلا ما بحث ثمره ضد رو میخوایم ببینیم. این بحث ثمره ضد نظریه ایست که خب مرحوم شیخ بهایی داره، محقق ثانی داره، محقق نائینی داره و میرسه به بحث ترصد که یکی از مباحث بسیار مهم و دارای فائده است در علم فقه. خب 3 کتاب رو اگر میشد واقعا به صورت گروهی فقط بحث بکنیم، یعنی قبل از این که تحقیق بخواید بکنید ببینید که باید به چه نظری برسید، متن این 3 کتاب رو بحث بکنید. اگر بشه این کار انجام بشه خیلی رشد میکنید و جلو میرید. و من مکرر عرض کردم وقت رو تلف نکنید، یعنی ما هر ساعتی رو که از دست بدیم دیگه تمام شد، دیگه قابل برگشت نیست، انسان دیگه از دستش میره این سرمایه. الان یه دوره اصول دارید میبینید، خب در این یک دوره اصول واقعا روی متون اصولی کار کنید و خودتونم نظر بدید. حالا اون نظریه مرحوم اصفهانی ما با آقایون پیشنهادی کردیم، 2 نفر از آقایون هم نظریه مرحوم اصفهانی رفتن دیدن و قوه او رو و تنقید کردن. آقای قاسمیان که خب ایشون انصافا هم سالهای گذشته زحمت میکشیدن، هم امسال هم پیداست که دنبال مطالب هستن، به این صورت ایشون نوشتن بسیار خوب، که خیلی خوبه، این سند رشد انسان میشه. خودشون هم این قلقی دارن، نظری دارن، در ذیلش می نویسن. و همچنین آقای عبداللهی که ایشون هم از فضلای خیلی فعال و پرکار هستن، در کابستون گذشته ایشون اصول سال گذشته ما رو در یه محدوده تلخیص کردن، تلخیص خیلی خوبی هم بود. این معنای کار کردنه، این معنای این است که بالاخره انسان علاقه به علم داره، دنبال حقیقته و میخواد مطالب رو به دست بیاره و ما این رو مد نظر میگیریم. هر روشت این کارهایی که آقایون میکنن در یک دفتری من خودم اسامی آقایون رو یادداشت میکنم و در وقت مقتضی ما هر روشت که تشویق لازم رو خواهیم داشت. حالا مقتض نظر تشویق رو نمیدونم این حرفها، ما دنبال واقع هسته شما بدن این وقت امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه. شما وقتی به یه نتیجه برسید دنیا رو به شما بدن حاضر نیستید با او عوض بکنید، یعنی کلید صدها مسئله فقهی و اینها برای شما ممکنه باز بشه و حل بشه و به دست شما بیاد. حتما کار کنید. حالا ببینید این 3 آدرس رو یادداشت بفرمایید. یکی محاضرات مرحوم آقای خویی، جلد 3 صفحه 50 به بعد. یکی اجود و تقریرات، همون 4 جلدی که آقایون هم دارن غالبا اون رو، جلد 2 صفحه 21-32. یکی هم معتمد الاصول که تقریرات و اصول امام هست، جلد 1 صفحه 124-141. اگر بشه آن فردا حالا من پیشنهاد دیدم، اصراری هم بنده ندارم، چون این بنده خود آقایونه، اون آقایونی که میخوان محاضرات رو کار بکنن، 5-6 نفر بشن، اسمشون رو هم به بنده بدن، آقایونی که میخوان در همین بحث روی حجبت کار بکنن، 3-4 نفر، 4-5 نفر بشن، و همچنین روی معتمد الاصول، یا اسمشون رو خواستن خدمت آقای جواهری، آقای ایدری بدن که این انجام بشه. اگر به صورت گروهی باشه آثار خیلی خوبی داره. حالا انشاءالله فردا ما بحث ثمره رو شروع میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه.